کشورمون.
گوشن می سپاری دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه. فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده را در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. از پخش رادیو گفتگو با شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون شنونده برنامه رویداد به صورت زنده باشید و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم در صورتی که در زمان خودش فرصت شنیدن نداشتید میتونید که در ایران صدا دانلود بفرمایید و در زمان دلخواهتون بشنوید. و اما مهمترین موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. طرح لغو تحریم‌ها و تعلیق پروتکل الحاقی قدمی نخست در تقابل با اقدامات تروریستی. تزریق 1000 میلیارد به بورس و ضرورت مدیریت صحیح بازار سرمایه و احیای اعتماد به این بازار. کاهش قیمت مسکن از ادعا تا واقعیت. بررسی ارز یارانه‌ای در بودجه 1400 و ضرورت جلوگیری از آن توسط گروه‌های خاص. بررسی سیاست منطقه‌ای ترامپ در هفته‌های پایانی قدرتش. و بخش با سخنگویا هم مطابق روال هر روز رویداد تقدیم شما خواهد شد. ساعت 12:08 هست. با ما همراه باشید در برنامه رویداد. عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در بخش با سخنگویان با ما خواهند بود.
سخنگویان.
خب همونطور که عرض کردم در اولین بخش از برنامه رویداد امروز بخش با سخنگویان رو تقدیم شما خواهیم کرد که مطابق روال دوشنبه ها آقای دکتر اصفهانی مهمان ما هستن، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیز طالب و همکار محترمتون و همینطور عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خدا قوت میگیم آقای اصفهانی به جناب علی و همکارانتون، هفته پرفعالیت و پرخبری رو داشتین.
بله ممنونم، سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
چه خبرهایی دارید از آخرین اقدامات، به ویژه موضوع مخ دیگه ثابت شده در گفتگوی دوشنبه ما؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که قبلا هم عرض کرده بودن، یک التهاب و نوسانی در بحث مرغ پیش اومد که خب حالا علل مختلفی براش نقش شده بود و شاید بیشترین درگیری رو از حیث حضور در میادین میوه و تره بار و بازار و همینطور تشکیل جلسات متعدد در این زمینه رو ما داشتیم. متاسفانه به لحاظ این که اون مطلب اصلی که قبلا من هم اشاره کرده بودم و به میزان مصرف مردم مرغ عرضه نشد تو بازار، شاهد افزایش قیمت بودیم. البته
یعنی احتکار شد؟
نه احتکار نشد، عرضه کم شد. ببینید در یک پروسه مثلا 10 روزه حدودا جوجه ریزی توسط مرغدارا انجام نشده بود، به خاطر همین میزان عرضه کم بود. البته ما قبلا هم عرض کردیم راهکار داره، این کار قانونا پیش بینی شده که سازمان پشتیبانی امور دام در چه مواقعی از ذخیره هایی که قبلا انجام داده، چون یکی از تکالیفی که از لحاظ قانونی این سازمان بر عهده داره این هست که زمانی که تولید کالایی مازاد هست این رو داری بکنه و در مواقعی که کاهش اون احساس میشه یا به دلیلی امکان عرضه کافی نیست اون رو عرضه بکنه. خب این کار رو کردن، منطقه به میزان کافی نبود، به خاطر یک حدود 10-15 روزی شاید ما شاهد افزایش بی حد و حصر قیمت داشتیم. به اضافه این که خب متاسفانه برخی افراد فرصت طلب تو شرایط از فضا نهایت بهره رو میبرن و به هر قیمتی که مدنظرشون هست کالا رو میبرن. خب عرضه مرغ حدود 18,500 تومانی، یعنی زیر قیمت 20,400 تومانی که مسبب هست، باعث شد که قیمت مرغ تا حد زیادی تثبیت بشه و کاهش پیدا بکنه. اون چه که مطرح شد این بود که علت این که افزایش قیمت داشتیم صرف نظر از اون کاهش تولید، مرغی که داشت عرضه می شد جز مرغ دریافت کننده مثلا نهاد دامی با عرض نیمایی بود، به خاطر همین افزایش قیمت برای تولید کننده در پی داشت. با ورود مرغی که 100% نهادهای اونها دولتی بهشون داده شده بود، طبیعتا قیمت تمام شده برشون کاهش پیدا کرد و حتی زیر قیمت مصوب هم، یعنی کیلو 18500 تومان در همه میادین عرضه شد. خب چون بنا هست به همین منوال فعلا عرضه بشه، مشکلی دیگه انشاءالله توی بحث مرغ و قیمتون نخواهیم داشت و یه مقداری دغدغه فکری و ذهنی ما و شنوندگان عزیز خواهد شد.
بالاخره به نوعی تونستین جلوی پرکشیدن مرغ رو بگیرین.
بله خوشبختانه.
الان نهایتا آخرین قیمتی که مصوب هست و هموطنان میتونن که تهیه بکنن، اگر بیشتر از اون بود به تعزیرات شکایت کنن، چه قیمتیه؟
قیمت مصوب 20,400 تومان الان زیر قیمت 20,400 تومان داره عرضه میشه در تمام محلی تربار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و از دیروز یا پریروز هم با هماهنگی که صورت گرفت شنوف هم عرضه میشه مازاد که بازارهای میوه تربار که ما برسیدیم حدود 9 تن مرغ بهشون داده بودن. خب اینا ظرفیت فروش این مقدار رو ندارن، طبیعتا این ممکنه بمونی ها اصفانه تخلف رو شاهد بودیم که از تهران خارج کرده بودم در یک شهرستان ها اونها رو عرض کرده بودم که در تشکیم بگیر شد و توصیه شد که به میزانی که توان فروش بشه مال نیسه ها بفروشن و مردم راحت تر بتون نهیم.
آقای دکتر اصفهانی در حال حرکت که نیستین شما؟ چون صداتون گاهی وقتا قطع و وصل میشه، حالا نمیدونم گوشی رو یه جا به جایی داشته باشید که ما صداتون رو کامل داشته باشیم. متشکرم لطفتون. آقای اصفهانی یک سوالی مطرح هست. خب سال گذشته اسفند ماه که آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور بود، در یک چند روزی همون اوائل کار ما شاهد افزایش قیمت و حتی کمبود مواد مورد نیاز برای مقابله با کرونا، مثل ماسکی که ضرورتش هم استفاده بکنن، ژل ضد عفونی، مواد ضد عفونی و مواردی از این دست بودیم که بلافاصله در چند روز مدیریت شد، جلوی افزایش قیمت گرفته شد، جلوی احتکارها گرفته شد و بازار کاملا به دست گرفته شد که مردم از این منظر با مشکل مواجه نشن. این تجربه رو آیا نمیتونیم در سایر موارد هم استفاده بکنیم و همون اتفاقی که در چند روز خیلی خوب شاهدش بودیم که بازار مدیریت شد، ماسکی که مردم نیاز داشتن، مواد ضد عفونی که نیاز داشتن، در سایر موضوعات در همه حوزه ها مواد مورد نیاز، مواد اولیه زندگی مثل همین مرغ، لبنیات، سایر موضوعاتی که تقریبا بخش ثابت گفتگوی هر هفته ما با شما شده، این بخش هم اینطور مدیریت بشه؟
بله، ببینید یه بخشش امکان پذیر هست. مثلا همون پارسال که این اتفاق افتاد، بلافاصله ما هم ورود کردیم، انبارهای متعددی رو کشف کردیم که احتکار شده بود و به جرأت میتونم عرض بکنم که اگر اون روزها ما ورود نمی کردیم، ای بسا میزان تلفات جانی ما متاسفانه خیلی پیش از اینها بود و مثلا در یک فقره ما حدود 5 میلیون ماسک در یک انبار کشف کردیم و سریع السیر به بیمارستان‌ها دادیم برای عرضه. رقم‌های بسیار قابل توجهی مثل دستکش و لاتکس در یک مرحله حدود 22 میلیون جفت دستکش کشف کردیم به همین منوال. منتها اتفاق خوبی که افتاد این بود که بلافاصله دستگاه‌های مرتبط ورود کردن و نسبت به تولید اون و افزایش تولید اقدام کردن. برخی کالاها یا برخی چیزهای مورد نیاز مردم واقعا امکان پذیر نیست. مثلا ببینید وقتی ما دچار یک مشکلی میشه، فقط از طریق عرضه کالای انبار شده در انبارهای ذخیره استراتژیک ممکنه که جبران کنه مشکل رو، ولی بخوان بلافاصله جوجه ریزی بکنن حداقل یه دوره 45 تا 50 روزه میبره. ولی خب تمام توانمون بر این هست یا تلاشمون که خدای نکرده چنین وضعیتی پیش نیاد. البته باید پیشبینی های مقداری دقیق‌تر بشه، نظارت ها روی بحث انبار ها، روی بحث موجودی کالاها، ها که شاهد این نباشیم. کاری هم متاسفانه همونطور که در خبرها مرتب دارن اعلام میکنن، مثلا موندن کالا و رسول اون در گمرک ها گاهی وقتا یک وقفه میندازه که امیدواریم مدیریت بشه به این
سبک و سیاق
شاهد نباشیم
انشالله. شما که از بیرون دارید موضوع رو میبینید و برای این که به علت اتفاقات بتونید برسید، نظارت های خودتون رو دنبال میکنید و البته یک سابقه نظارتی نمایندگی هم در پرونده کارتون دارید، این سرگردانی اقلام مورد نیاز زندگی روزمره مردم از جمله همین مرغ که صحبت کردیم بین دو وزارتخانه سمت و جهاد کشاورزی باعث این افزایش قیمت ها، کمیابی ها و همون تولید کمی که اشاره کردید نیست؟
یه بخشش بله اتفاقا. خب خوشبختانه با اومدن وزیر جدید صنعت و معدن تجارت، یک مسببه ای رو که در همون دوران نمایندگی بنده تصویب شد در مجلس که بخشی از وظایف مربوط به واردات رو و خصوصا اونچه که مربوط به امور کشاورزی و دامی هست منتظر کردیم از سازمان صنعت و معدن تجارت و به وزارت صنعت و معدن تجارت و به وزارت کشاورزی دادیم، این متاسفانه تا الان با یه مسببه دیگری متوقف شده بود اجراش. خوشبختانه وزیر جدید صنعت که اومدن دستور دادن که اون بخشنامه و اون مسببه و به نوعی کلم یکون تلقی بشه و کار به روال برگرده به اون چه که قانون مسبب کرده. من فکر میکنم که منبر کم
تر هنوز بر نگشته، در خود دولت سهران یک مقاومت هایی وجود داره.
بله دیگه، حالا امیدواریم که با تلاشی که داره میشه این کار، چون من خبری که داشتم آقای وزیر صنعت گفتن که کارش انجام شده که دیگه به طور کامل واگذار بشه به وزارت کشاورزی. امیدواریم که منبر دیگه شاهد این وضعیت باشه.
چون پیش از این، قبل از این جدایی ها و به تعبیر دیگر این سرگردانی ها، کار به صورت مدیریت واحد در وزارت جهاد کشاورزی که بود کمتر شاهد این مشکلات بودیم، حتی
بله،
به سمت خودکفایی ها داشتیم میرفتیم.
بله.
بسیار خب، خود جناب علی خبرهای دیگر برای شنوندگان دارید بفرمایید.
خبرهای دیگر هم خب با توجه به این وضعیت که تو تعطیلی مربوط به کرونا هستیم، مجموعه ما معمولا جزء مجموعه هایی هست که نمیتونن به طور کامل تعطیل بشن. ما گشت هامون به طور کامل هم صبح هم بعد از ظهر در حال انجام وظیفه هستن. در مجتمع هامون واحد های خاصی مستقر شدن که به صورت کشیک حضور دارن برای اینکه به پرونده های خاص اگر لازم بود رسیدگی بکنن. اخیرا هم یه بخشی از کشفیات مربوط به شکر و قند و انفالین ها داشتیم، ببخش شکر و روغن نباتی و انفالین ها داشتیم که خوشبختانه اونها هم رسیدگی شد و عرضه شد به مردم و آرزوی سلامتی دارم برای مردم عزیز.
درود بر شما، خیلی متشکرم. یک بار دیگه به جناب علی هم کارتون خدا قوت میگیم. ممنون از پاسخاتون و خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، در بخش با سخنگویان با ما همراه بودند.
تازه های خبر.
مراسم تشییع پیکر شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد. در این مراسم علاوه بر خانواده معظم شهید فخری زاده، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه قدس، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم حضور داشتند. تزریق 1000 میلیارد به بورس در شرایطی که بازار طی روزهای گذشته وارد صعود در شاخص کل شده، نشون میده که دولت با درک مشکلات بازار سرمایه در مسیر تقویت این بازار قدم برداشته که در این راستا مدیریت صحیح بازار سرمایه و احیای اعتماد به این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه گفتگو میکنم با جناب فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. جناب آقا بزرگی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بفرمایید که این تزریقی که اتفاق افتاده، 1000 میلیارد تومانی که بازار سرمایه تزریق شده، ارزیابیتون چی هست در این زمینه و چه آثاری میتونه داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم بهترین شکل برای کنترل و اداره و مدیریت صحیح اعتماد عمومی در بازار سرمایه همین هستش که ما طرفین تقاضا و عرضه رو به موقع خودش کنترل بکنیم، هدایت بکنیم. البته نه به منظور تعیین و دخالت در امور قیمت گذاری و شاخص، اما نکته قابل توجه این هستش که هر زمان اگر بازار به صورت یک سویه حتی به سمت تقاضا، یعنی حال حاضر این هستش که ما انتظار داریم نقدینگی از هر جریانی از هر مجرایی وارد بازار بشه، حمایت کنه، حالا یا صفای فروش که برطرف شده، ولی انتظاری اگر در این زمینه داره متقابلش هم هست. وقتی این صفای خرید اونچنانی مثل 4 ماه ابتدای سال 99 شد، انتظار بر این هستش که به موقع مدیریت بشه، نه به منظور سرکوب کردن تقاضا، ولی تعادل نسبی رو در بازار به وجود بیاریم که به دلیل محدودیت نوسان قیمتی که ما داریم و متاسفانه یکی از آفتهای بازار سرمایه و بورس ما همین موضوع هستش، بازار یا به سمت خرید یا به سمت فروش و به طور هیجانی حرکت میکنه و طبیعتاً بعضی از افرادی که شاید آگاهی چندانی یا تجربه ندارن نسبت به بورس یک بار تصمیم بگیرن در همین صفحه حاضر باشن و به همین دلیل مارکت میکر و اون وظیفه‌ای که بازار ساز داره در کنار بازارگردانی این ازش که به موقع خودش قیمت سهام رو به سمت و میل بده به سمت ارزش ذاتی و چنانچه اگر در هر شرایطی به اقتضای شرایط و تغییر متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی اگر وضعیت شرکتی سوداوریش رو به کاهش هست، لزوماً وظیفه بازارساز این نیستش که صفحه فروش رو جمع بکنه و بالعکس اگر اشتیاق خریدی هستش در یک سمت که مبتنی بر افزایش سوداوری هست، انتظار نداریم که مارکت میکر لزوماً همه بیاد صفحه خرید رو پاسخگو باشه. بنابراین کلیات فرایند خیلی خوبی هستش، مراقبت و در حقیقت جلب اعتماد عمومی برای حضور فعال در بازار سرمایه خیلی خوبه، اما این نکته رو همیشه باید توجه داشته باشیم با توجه به ساختار بازار سرمایه ما که محدودیت‌های از جمله محدودیت نوسان قیمت، سهام شناور آزاد و در واقع کمرنگ بودن قدرت سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی‌های بزرگ، این انتظار هست که کسانی که رول مارکت میکر رو در کنار بازارگردانان که صرفاً وظیفه افزایش نقدشوندگی رو دارند خیلی بیش از پیش دیده بشه و لزوماً به جمع کردن صفحه فروش یا تزریق نقدینگی ختم نشه. در مقابل این وضعیت هم ممکنه شرایطی داشته باشیم که بی‌محابا و بی جهت مثل 4 ماه ابتدای سال اگر افزایش های پی در پی داشته باشیم، خب به هر حال یک وظیفه متقابلاً دارن اون مقامات که باید به اجرا در بیارن.
یعنی میتونه اون اعتماد رو احیا بکنه در بازار سرمایه این روند؟
خود حضور فعال و در حقیقت ایفا کردن این نقش، چون ما الان تو نهادهای مالی بنا به اقتضای شرایط خاصی که پیش اومد این وظیفه مارکت میکر بازار ساز رو به عهده خود مدیران شرکت ها و ناشرین گذاشتن، اما صندوق های بازارگردانی یا در حقیقت تامین سرمایه ها، سبدگردان ها، اینها میتونن وظایف بازار ساز شرکت ها رو به عهده بگیرن و استمرار در این زمینه اعتماد عمومی رو مثل حال حاضر که بالاخره بخش یعنی اشخاص حقیقی خب نقدینگی که دارن وارد میکنن نشانه از رفع دغدغه هاشون هستش و انتظار داریم که این روند انشالله با همین روند روبه رشد ملایم ادامه داشته باشه، به دور از هیجان و جلوگیری بکنه از افزایش بیرویه که مبتنی بر در حقیقت اطلاعات شرکت نیست. چرا؟ چون در برخی از موارد داریم حال حاضر بعضی از شرکت ها و صنایع مبتنی بر ذات و اصل و ارزش ذاتیشون دارن حرکت میکنن، بعضی از سهام ممکنه تابع هیجان و در حقیقت فشار نقدینگی صرف باشه. بنابراین اینجا من فکر میکنم برای جلوگیری از نوسان قیمت شدید و خدشه وارد شدن به در حقیقت وضعیت مالی و نقدینگی فعالای بازار و سرمایه گذاران فکر میکنم که این نقش خیلی بیش از پیش پررنگ هستش. مارکت میکر حالا با هدایت اصول و اولویتش این هستش که با محوریت بخش خصوصی باشه. دولت اولا وظیفه ای نداره برای حمایت از بازار، اما در راستای جلب اطمینانی که با توجه به صحبت ها و وعده وعیدهایی که در ارتباط با ورود آحاد مردم به بازار سرمایه داده شده بود، این انتظار به وجود اومده که دولت بیاد سکاندار این موضوع باشه، اما با محوریت بخش خصوصی و نقدینگی از مجرای واقعیش باید به بازار وارد بشه.
الان شما روند مدیریت بازار سرمایه رو چطور ارزیابی میکنید؟ مثبت میبینید؟
دقیقاً همین حالت هست و من فکر میکنم علت اصلی در حقیقت ایجاد تعادل در بازار همون ذات بازاری بود که اصلاح قیمت صورت گرفت، نه تزریق نقدینگی. ما الان شاهد هستیم بالغ بر مثلا 20,000 میلیارد تومان روزانه چه چند روز گذشته معاملات داشتیم. این اشتیاق در حقیقت آحاد فعالای بازار برای خرید هست، نه تزریق نقدینگی 1000 میلیارد تومان در مقایسه با 20,000 میلیارد تومان یک روز معاملات درصد غیر قابل توجهیه و عامل اصلی به وجود آمدن تعادل